سلام، من مرسن هستم و این 44مین اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. رویا پدیده عجیبیه. خیلی وقتا ما میتونیم از یه راه درست به رویاهامون رنگ واقعیت بدیم. وقتی برای تحقق یه رویا با چالش‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنیم، وجود راهبران با تجربه در کنارمون میتونه یه تکیگاه مطمئن برای ما باشه. راهبرانی که بارها و بارها خودشون رویاهای مختلف رو تجربه کردن. باور داشتن به این میتونه روش یه کسب و کار رو زیر و رو کنه. اسپانسر این اپیزود شرکت گلدیرانه، شرکتی با بیش از 30 سال سابقه که هممون کم و بیش میشناسیمش. گلدیران نمونه بارز یکی از شرکت‌هاییه که میتونه به رویاها رنگ واقعیت بده، چون گلدیران رو رویای آدم‌ها شکل داده و ترکیبی از مدیرایی داره که خودشون تو این سالها مسیرهای پرفراز و نشیبی رو از سر گذروندن و امروز کنار سازمانشونن تا مسیر روشن‌تری رو برای پیشرفتن به همکارا و تیمشون نشون بدن. گلدیران از نگاه کارجوها جزو محبوب‌ترین شرکت‌ها برای کار کردن انتخاب شده. اگه دوست داشتین شما هم به خانواده بزرگ گلدیران بپیوندین، برای اطلاع از فرصت‌های شغلی و اطلاعات این شرکت پیشنهاد می‌کنم به صفحات رسمی گلدیران در شبکه‌های اجتماعی و یا کاریابی‌های معتبر سر بزنید. گلدیران، حامی این اپیزود پادکست آن. ساعت 1 صبح. 6 روز از ناپدید شدن بچه ها در غار تامبلون گذشته. از دور سرگرد چارلز هایز رو میبینم که زیر بارون از پارکینگ کمپ اصلی عبور میکنه. تعداد زیادی جوی آب کوچیک دارن از بین چادرها و کامیونهای مواد غذایی و کانکس ها عبور میکنن. هایز یه فرمانده نظامی جا افتاده آمریکاییه که با تیم چند ساعت قبل از پایگاه اوکیناوای ژاپن خودشون رو رسوندن اینجا. تایلند و ژاپن سالهاست که متحد نظامی هن و عجیب نیست که الان اینجا پیداشون بشه. این نظامی ها کسایی هستن که وقتی کار غیر ممکنی پیش بیاد خبرشون میکنن. مهارت های زیادی هم دارن، از غواصی و کوهنوردی بگیری تا زمینشناسی و نقشه برداری. اگه هم کسی توی غار گیر کرده باشه، بازم همین نیروهای ویژه رو خبر میکنن. هایتز به بی‌نظمی عادت داره، ولی اینجا دیگه زیادی بی‌نظمه. الان بیشتر اعضای تیمش رو فرستاده استراحت کنن و با یه تیم کوچیک داره میره سمت دهانه غار تا یه نگاهی بهش بندازه. مسیر ورودی پر از آتشدانه. سیمای برق روی زمین ولوئن و داوطلبا دارن دور خودشون میچرخن. کارگرا هم دارن آب داخل غار رو به بیرون پمپ میکنن. خیلی زود متوجه میشه که کارهایی که داره انجام میشه اینجا هیچ انسجامی نداره. هر کسی داره یه کاری میکنه، ولی اینکه قراره به چه نتیجه‌ای برسه اصلا مشخص نیست. میشه گفت فقط یه جور مشغولیت مداوم بی هدفه. هایز و تیمش کمی جلوتر وارد غار میشن. بوی نم شدیدی میخوره به بینیش. تعجبی هم نداره، الان چند روزه که داره بارون میاد. همکارش میگه که نگاه کن این رد و اثر خورده شده روی دیوار چقدر بالان. این رد مال سالهای قبله، مشخصه که هنوز آب خیلی جا داره که باره بالاتر. چند مترو که رد میکنن، یا نگهبان از پشت سرشون با لهجه تایلندی داد میزنه برگردید. نیروهای ویژه تایلند گفتن که کسی نباید بره داخل، اما گوش نمیکنن و جلوتر میرن. عجیبه که سطح آب انقدر زود میاد بالا. هنوز یه دقیقه هم جلو نرفتن ولی تا زانو توی آب هستن. دوباره نگهبان با لهجه تایلندی داد میزنه: برگردید، آب داره میاد بالا، جلوتر میرید زیر آب. اینکه قدم به قدم آب بالاتر میاد توجه هایز رو به خودش جلب میکنه. دو تا نتیجه میگیره: اینکه با این سرعت بالا اومدن معلوم آب داره از چند تا منبع مختلف وارد غار میشه، و دوم اینکه حق و نگهبانه. شرایط غار هر لحظه ممکنه تغییر کنه و اصلا قابل پیش بینی نیست. این عملیات نجات رو خیلی سخت‌تر میکنه. چند ساعت بعد نیروی دریایی تایلند همه عملیات‌های غواصی رو به خاطر شرایط غیرقابل پیش‌بینی به حالت تعلیق در میاره. من و جان مطمئن نبودیم که این دستور شامل حال ما هم میشه یا نه. البته خیلی برای من مهم نبود. به جان گفتم آماده بشه که بریم. ما نصف دنیا رو سفر نکرده بودیم که بشینیم اینجا منتظر بمونیم. چکمه‌هامون رو پوشیدیم و لوازم رو برداشتیم و قدم زنون رفتیم سمت ورودی غار. البته این اولین غواصیمون تو این غار نبود. دیشب هماهنگ کننده تیم نجات غار بریتانیا با جریان آب کشیده شده بود داخل و ما مجبور شدیم بریم و نجاتش بدیم. دیشب منم متوجه شده بودم که سرعت بالا اومدن آب خیلی عجیبه. غار مثل یه هیولای غیر قابل پیشبینی بود. توی راه به سمت ورودی داشتم توی ذهنم برای نگهبانای سخنرانی کوچیک آماده می کردم، در مورد اینکه بچه‌ها به ما احتیاج دارن و باید بریم نجاتشون بدیم. اما وقتی رسیدیم نگهبانایی که انگار ما رو می شناختن اصلا جلوی ما رو نگرفتن. اولین بار بود که داشتم طعم شهرت رو می چشیدم و این به کمکم اومده بود. وقتی از نگهبانا رد شدیم و رفتیم جلوتر رسیدیم به اولین گودال آب. آب نسبت به دیروز چند سانتیمتر بالاتر اومده بود. چراغ دستیم رو یه جای آویزون کردم و شروع کردیم به آماده کردن وسایل غواصی. بیشتر غواصا از یه جلیقه بادی استفاده میکنن که توی آب شناورشون میکنه و چند صد دلار هم قیمت داره. اما من همیشه وسایلی که خودم ساختم رو ترجیح میدم. جای اون جریقه از یه لوله داخلی قدیمی ماشین استفاده میکنم که کلی هم وسط پینه داره. قفش دوری نیست که انگاری قواس حرفه‌ای ازش استفاده کنه. جان مثل همیشه مسخرش میکنه. بهم میگه شبیه خروس شدی. منمش میگم که ما که نیومدیم مسابقه خوشتیپ‌ترین قواس. کارمو راه میندازه. همین کافیه. چند لحظه بعد مخزن هوام رو محکم میچسبم و آروم فرو میرم توی آب سرد و تاریک غار تاملونگ. این قسمت ها پر از پمپ‌های آبه و سیم‌های برقی که از سالها قبل نه فقط اینجا بلکه در اعماق غارم کشیده شدن. دیدن این سیم‌ها آرامش منو میگیره چون خطر برق گرفتگی رو بالا میبره. روی آب هم پر از بطری ها و زباله های سرگردونه. این زباله ها میتونن وارد وسایل غواصیم بشن و نتیجهش هم مرگبار باشه. هیچ چیز اینجا آسون به نظر نمیرسه. هدف ما اینه که به نقطه اتصال تی توی غار برسیم. نقطه تی بخشی از غار بود که مسیر رو دو تیکه می‌کرد، مثل رودخونه‌ای که نصفش میره به سمت چپ و نصفش میره به سمت راست. جلوتر از اون بخشم وقتی که می‌رفتیم به چپ ساحل پاتایا بود. جایی که یه بار کاماندوهای تایلندی با هزار زحمت خودشون رو رسونده بودن اونجا و دست خالی برگشته بودن. تازه این قبل از بارون‌های این چند روز بود. حالا آب تقریبا تا سقف اتاقک‌های اولیه غار بالا اومده. جیب‌های هوای بالای این اتاقک‌ها الان فقط 30 سانتی‌متر شده بود. من با هزارتوهای تاریک با دید کم و صخره‌های تیز ناآشنا نبودم. اما مشکل اینجا جریان شدید آب بود. انقدر شدت داشت که انگار داشتم برخلاف جهت یک لوله فاضلاب شنا می کردم. برای هر متر جلو رفتن باید کلی تلاش می کردیم. بالاخره بعد از 30 دقیقه مبارزه آروم با جریان آب از یه شکاف خودمون رو به اتاق سوم رسوندیم و از آب اومدیم بیرون. ماسکم رو برداشتم. برگشتم سمت سکوی سنگی. اونجا یه چیزی رو دیدم که اصلاً انتظارش رو نداشتم. چرا قوام رو انداختم و دیدم چند متر اون طرفتر 4 جفت چشم به ما زل زدن و از چشمهای ترسیدهشون میشه فهمید که نیاز به کمک داره. اولش فکر کردیم که 4 نفر از بچه های تیم رو پیدا کردیم. ولی یکم بیشتر که نگاه کردم فهمیدم که خیلی مسن‌تر هستن و از کارگرای پمپاژ توی غارن که از تخلیه ناگهانی جا موندن. حالا هم با بالا اومدن آب اینجا گیر کرده بودن. با تعجب به جان نگاه کردم. بعد از کارگرا پرسیدم شما اینجا چی کار میکنید؟ اما اونا یک کلمه هم انگلیسی حرف نمی زدن. از نگاهشون و کمک خواستنشون پیدا بود که مدتیه که اینجا گیر کردن. جان بهم گفت که معلوم نیست که اتاق سومم تا چند ساعت دیگه یا حتی چند دقیقه دیگه بره زیر آب. باید اینا رو با خودمون ببریم. هر کپسول اکسیژن ما یه رگولاتور اضافی داشت که یه نفر دیگه هم میتونست از اون نفس بکشه. اما مشکل این بود که کوتاه بودن و اون فرد باید نزدیک ما قرار می گرفت، وگرنه رگولاتور از دهنش کشیده می شد. دستمو انداختم دور گردن اولین نفر و رفتیم زیر آب. من مجبور بودم با یه دست شنا کنم. اما مشکل این بود که یه فرد آموزش ندیده زیر آب، مخصوصا توی غار باریک، وحشت میکنه و بی اختیار شروع میکنه به دست و پا زدن. ما مسیری که اومده بودیم رو با یک تناب علامت گذاری میکردیم. باید هر چند متر اون تناب رو پیدا میکردم تا به سمت درست بریم. این باعث میشد که سر اون کارگری که همراه هم بود گاهی به دیوار بخوره یا شروع کنه به دست و پا زدن و تعادل نداشته باشیم. مثل یک کشتی مداوم زیر آب بود. مخصوصا جایی وضعیت بحرانی میشد که اون فرد حس میکرد سطح غار از آب بالاتره، یعنی هوا هست اون بالا، و این باعث میشد که شروع کنه به لگد زدن تا بره به سمت بالا و برای چند ثانیه نفس بکشه. این یه جور عمل ناخودآگاه انسانیه و وقتی این کار میکرد من مجبور میشدم دوباره با پاش بکشمش پایین و اون رگولاتور اکسیژن رو برسونم به دهنش و با دست بهش بفهمونم که نباید انقدر تکون بخوره. ممکن بود هم خودش خفه بشه یا لگداش باعث بشه من بیهوش بشم یا اکسیژنمون توی راه تموم بشه یا بدتر از اون یکی از وسایل شکننده قواسی رو خراب کنه و هر دومون بمیریم. ریسک کار خیلی بالا بود. با هر زحمتی که بود 2 نفر اول رو یک اتاق پایین آوردیم و بعد برگشتیم 2 نفر بعدی رو آوردیم. هر 4 نفر هم توی راه از روی وحشت کنترلی روی حرکاتشون نداشتن. اما به هر زحمتی بود همینطور ادامه دادیم تا چند ساعت بعد تونستیم خسته و شکست خورده از پیدا کردن اثری از بچه ها از در غار بیاییم. وقتی رسیدیم بیرون تازه فهمیدیم هیچ کس نمیدونسته اون 4 نفر توی غار جا موندن و ممکن بود بمیرن و ما کاملا شانسی پیداشون کرده بودیم. اما چون همه دنبال بچه ها بودن انگار نجات پیدا کردن این 4 نفر هم برای کسی مهم نبود. حتی خود اون کارگرها اومدن از ما 2 نفر تشکر کردن و بعد راهشون رو گرفتن و رفتن. اما این عملیات نجات ناگهانی برای من یه درس بزرگ داشت. اینکه اگر 4 نفر آدم بالغ رو نمیشه برای چند دقیقه در آرامش با قواسی نجات داد، چطور قرار بود 13 تا بچه رو بدون اینکه پنیک کنن و خودشون و ما رو به کشتن بدن بیرون بیاریم؟ حالا عملیات از چیزی که فکر میکردیم هم غیر ممکن تر شده بود. ساعت 9 شبه. فرماندار نارون پشت یه میز تاشو داخل محدوده ایستگاه اصلی نشسته و جلوش پر از نقشه‌های قاره. هزاران سرباز تایلندی دارن تپه‌های اطراف رو برای پیدا کردن یه راهی به داخل غار می‌گردن. هنوز هیچ نشونه ای از این نیست که بچه‌ها زنده هستن. یه درمانگاه موقتی ایجاد شده. به طور شبانه روزی 10 آمبولانس به صورت آماده باش هستن که به محض اینکه بچه‌ها رو بیرون آوردن برسوننشون بیمارستان. صدها سرباز دیگه دارن سعی می‌کنن با مته و چکش و میخ وارد غار بشن. پادشاه تایلند کارکنان آشپزخونه شخصیش رو با 2 تا کامیون مواد غذایی برای امدادگرا فرستاده. 2000 داوطلب از سراسر تایلند و جهان خودشون رو به اونجا رسوندن. اما با همه اینا حقیقت جلوی چشم همه همون قطره‌های بارونیه که 2 روز باریدنشون قطع نشده. اینکه هیچ نشونه ای نیست که بچه‌ها زنده هستن و اگرم زنده باشن الان 1 هفته است که بدون غذا گیر کردن. سردرگمی تا جاییه که از هر برنامه‌ای که تا حدودی منطقی به نظر برسه استقبال میشه. توی چادر فرماندهی یه متخصص آبهای زیرزمینی به فرماندار میگه نقشه برداری کنیم و آبهای زیرزمینی رو از نقطه‌های مختلف بیرون پمپاژ کنیم. این یعنی بیرون کشیدن 1000 گالن آب از دل کوه. این کار زمان زیادی میبره، ولی فرماندار دستور میده که هر 2 نفر احتیاج داری بردار برنامهش رو اجرا کن. بعد از اون نوبت ما قواس ها بود که با فرماندار جلسه بذاریم. برم و جان هم توی چادر بودن. بعد از اتفاق نجات اون 4 تا کارگر برای همه مشخص بود که نمیشه بچه ها رو با قواسی نجات داد. جریان آب خیلی قدرتمنده و سطح آبم بالاست. غیر از ما قواسای داوطلب دیگه‌ای هم توی اون چادر بودن که حداقل 1 بار سعی کرده بودن تا تقاطع تی جلو برن ولی موفق نبودن. به صورت تک تکشون نگاه میکنم. به خاطر اینکه ماسک قواسی یه مدت طولانی دور چشمشون بوده، صورتشون قرمزه. دستاشون از برخورد با سنگای تیز غار زخمی شده. بعضیاشون اعلام کردن که کاری از پیش نمیره و 1 هفته هم گذشته و میخوان برگردن به کشورشون. فرماندار رو به جمع پرسید که کارا خوب پیش میره؟ من سرمو تکون دادم و گفتم اصلاً. ما حتی به نقطه اتصال تی نمیتونیم برسیم. چطور میخوام ازش بگذریم و بچه ها رو پیدا کنیم؟ اگر سطح آب پایین میومد کار راحت‌تر بود، ولی با این وضع و هوایی که من میبینم اصلا امیدی نیست که بارون قطع بشه. راستشو بخواید من دلم نمیخواد هفته ها اینجا بمونم تا تازه بتونیم به این نتیجه برسیم که بچه ها مردن. به جان نگاه کردم، اونم سر تکون داد و موافق بود. بعد ادامه دادم که غیر از همه اینا اینجا همه چیز به هم ریخته است. فرماندار یه 2 لحظه سکوت کرد و بعدش گفت وزیر گردشگری از همه شما درخواست کرده که 2 روز دیگه صبر کنید. الان 700 نفر با 30 مته و دستگاه پمپاش قراره سعی کنن سطح آب رو پایین بیارن. فقط 2 روز. من نگاهم رو دزدیدم و به زمین گلی نگاه کردم. بعد گفتم باشه، چند روز دیگه هم میمونید. از چادر فرماندهی اومدم بیرون. خودم هم دلم نمیخواست برگردم. کمی اون طرفتر والدین بچه ها با چشمای گود افتاده با سردرگمی داشتن به اطرافشون نگاه میکردن، انگار که باید کاری انجام بدن ولی خودشونم نمیدونن چه کاری. روی صندلی های پلاستیکی و تشک های کوچیکشون روی زمین نشستن و توی افکارشون غرقن. انقدر نگرانن که به غذایی که آشپزخونه کم روزی چند بار کنارشون میذاره اصلا توجهی ندارن. به جاش با درموندگی به شلوغی دهانه قار خیره میشن و پشه ها رو دور میکنن. اما چیزی که مشخصه اینه که فکر تسلیم شدن هرگز از ذهن هیچ کدوم از اونها عبور نمیکنه، چون بچه هاشون توی اون قارن. به خاطر این والدین هم که شده باید بمونم، چون فکر میکردم اگر ببینن قواسا دارن میرن رویهشون خراب میشه. یکی از مادرها بلند میشه و میره به سمت چادر آذوقه و با میوه و آب نبات برمیگرده. چند تا از والدین دیگه هم بلند میشن و پشت سرش راه میافتن. از یه نفر که کنارم ایستاده پرسیدم دارن چیکار میکنن؟ جواب داد که برای عملیات فیزیکی که نمیتونن کاری بکنن، ولی خب دارن سعی میکنن یه جوری دیگه کمک کنن، میخوان دعا کنن تا طبیعت آروم بشه. خانواده ها شمع روشن کردن و ردیفی راه افتادن به سمت معبد کوچیکی که نزدیک کم بود. محلی ها بهش میگفتن چومی نانگ ناگ، یه خونه کوچیک سبز رنگ با مجسمه ای از یه زن با لباسای سنتی. اون زن الهه کوه بود، نماد دیگه ای از شاهزاده خانم خفته که با اشکاش بچه ها رو توی غار گیر انداخته بود. وقتی میرسن شمع‌ها رو جلوی پای شاهزاده خانم میذارن، میشینن همون جا و دعا میکنن. بدنهاشون ضعیف شده. عکاس‌ها که از مطبوعات مختلف دنیا هستن همه چیز رو ثبت میکنن. حالا همه دنیا میتونن چهره مادرها و پدرهایی رو ببینن که منتظرن هر لحظه بچه هاشون برگردن خونه. روز هشتم بالاخره یه خبر خوب میرسه. بن قواس بلژیکی با کمک نیروهای ویژه تایلندی میتونه به سختی خودش رو به تقاطع تی برسونه. این یه پیشرفت خیلی بزرگ بود. این موضوع از اونجای مهمه که قواسا با خودشون یه تناب راهنما میبردن که در طول مسیرشون کشیده میشد. حالا که مسیر درست پیدا شده بود و تناب روی تقاطع محکم شده بود، کافی بود که ما هم تناب رو با دست بگیریم و دنبال کنیم و اینطوری سرعتمون هم در برابر فشار آب بیشتر می شد. روز نهم بالاخره آسمون یکم به خودش استراحت داد. بارون خیلی کمتر می بارید. من و جان برای اینکه از اون تناب مطمئن بشیم یک بار دیگه تا تقاطع رفتیم. با اون تنابه سردرگمی کم شده بود، اما فشار آب هنوز غواصی رو سخت می کرد. با این وجود 20 متر دیگه هم به تناب اضافه کردیم و برگشتیم. هر بار غواصی ساعتها طول می کشید و نیاز به برنامه ریزی داشت. اون شب رفتیم برای جلسه. نیروهای ویژه، قواسا و مهندسای بخشای مختلف جمع شده بودند. فرمانده عملیات گفت پمپا دارن با تمام ظرفیتشون کار میکنن و سطح آب پایین اومده. بارونم کم شده. بعد چشم شرخی سمت من و جانو گفت: خب آقایون، مثل این که شاهزاده خانم خفته بهمون فرصت داده. اگر کسی بتونه پیشروی کنه اون شمایید. این دقیقاً چیزی بود که 4 روز بود منتظر شنیدنش بودیم. بعد فرمانده نیروهای ویژه تایلند از جاش بلند شد تا نقشه رو توضیح بده. یکم صداش رو صاف کرد و گفت: فردا باید تمام توانمون رو به کار بگیریم. قبل از اینکه بارون شروع بشه از ساحل پاتایا عبور کنیم. اول 2 تا غواص انگلیسی میرن. بعد مسیر رو با تناب تا اتاقک 9 علامت گذاری میکنن. وقتی کارشون تموم شد و برگشتن، نیروهای ویژه تایلندی مسیر رو ادامه میدن تا بچه ها رو پیدا کنن. یه نگاهی به جان کردم و شونامو انداختم بالا. البته برای من قابل درک بود که اونا نیروهای ویژه رو بندازن جلو. بالاخره به زبون بچه ها صحبت می کردن و نیاز به یه بورد هم داشتن. اما من خوب می دونستم که ما اگه از ساحل پاتایا رد بشیم، تا آخرین وجب تناب راهنما ادامه می دیم و علامت گذاری می کنیم، یا تا جایی ادامه می دیم که کپسول اکسیژنمون تموم بشه. صبح روز بعد وقتی بیدار شدم، به اولین چیزی که توجه کردم این بود که صدای بارون نمیاد. با اینکه میدونستم این وضع خیلی دوام نمیاره، ولی باید از فرصت استفاده کرد. آماده شدم و با جان رفتیم سمت غار. جان گفت: حس و حالت خوبه؟ جواب دادم: به نظرم یه روز عالیه برای غواصی کردن. خیلی امیدوار بودم امروز بتونیم نشونه‌ای به دست بیاریم. البته این از ذهنم بیرون نمی‌رفت که بچه‌ها حتی اگر تا الانم زنده بودن، 10 روزی بود که چیزی برای خوردن نداشتن. از راه گلی بین چادرهای آبی رنگ رد شدیم و رفتیم سمت جلوی ورودی غار. ورم اونجا با یه نقشه ایستاده بود. اون بهتر از هر کسی راهروهای باریک و تالارهای عظیم غار رو میشناخت. تا ما رو دید نقشش رو انداخت روی زمین و بعد به یه اکس اشاره کرد روی نقشه و گفت: اینجا اتاقک 9 حدود 300 متر بعد از ساحل پاتایا. وقتی به سمت بالا برید باید به یه خشکی برسید. اونجا محفظه هواییه که بالاتر از سطح آبه. اگر بچه ها هنوز زنده باشن، احتمالاً اونجا میشه پیداشون کرد. به نقشه خوب نگاه کردم تا همه جزئیاتش یادم بمونه. ما باید 4 کیلومتر توی آب سرد و تاریک غواصی میکردیم تا به اونجا برسیم. بعضی از راهروهاش انقدر تنگ بود که یه انسان بالغ به زور میتونست ازش عبور کنه. تا مقصد 4 ساعت طول میکشید. اگر ساعت 1 بعد از ظهر به آب می زدیم، ساعت 10 شب برمی گشتیم. تازه با فرض این که همه چیز خوب پیش می رفت و مشکلی هم به وجود نمی اومد. توی سکوت شروع کردیم به آماده کردن وسایلمون. نمی دونستم چی در انتظارمونه، ولی می دونستم که احساسات دوست یه قباس غار نیست. باید تا جایی که می شد آرامش خودم رو حفظ می کردم. ظهر شد و دیگه آماده رفتن بودیم. وارد غار شدیم و از کنار مجسمه شاهزاده خفته رد شدیم. بهش یه نگاهی انداختم. خانواده ها و دوستای پسرهای گم شده زیر پای مجسمه میوه‌های تازه و هدیه گذاشته بودن. خیلی امیدوار بودن که این کار اون رو آروم کنه و به پسرهاشون هم رحم کنه. از پله‌ها رفتیم پایین. این مسیری بود که توی این چند روز تا الان 10 بار ازش عبور کرده بودم. به جان نگاه کردم و گفتم حاضری؟ جان سر تکون داد. رفتم توی آب و چند لحظه بعد آب سرد و تاریک ما رو توی خودش بلعید. حالا چند ساعت بود که داشتیم جلو می رفتیم. وقتی داشتیم توی مسیری که هنوز کسی اونجا نرسیده بود پیش روی می کردیم، خیلی سعی می کردم ذهنم رو کنترل کنم. مدام احساس می کردم که هر لحظه ممکنه به چند تا جنازه توی آب برخورد کنم. ولی علاوه بر احساسات، ترس هم دشمنه قواسه. سعی کردم ذهنم رو مشغول کنم با فکر کردن به گذشته ها، اینکه چطور توی نوجوانی سراغ غواصی توی غار اومدم. من خیلی خجالتی بودم. کار تیمیم خوب نبود. موقع یارکشی برای فوتبال آخرین نفر انتخاب می شدم. توی مدرسه اذیتم می کردن. شاید اصلا برای همین سراغ این ورزش اومده بودم. توی غار انگار از همه این قضاوت ها و هیاهوها و ترس ها دور بودم. آرامش مطلق، جایی که انگار زمان از حرکت میسته. من برای این آرامش سراغ غواصی اومده بودم و حالا توی بیومومید این بودم که نکنه یه متر جلوتر توی آب چند تا بچه شناور باشه. بچه‌ای که بعدش باید بارها و بارها از خودم میپرسیدم که آیا میشد کاری برای نجاتشون کرد و اون کارو نکردیم. اما سعی کردم دوباره روی عملیات تمرکز کنم. از تقاطع تیر رد شده بودیم. قطب‌نما شرق رو نشون میداد. به اولین جیب هوایی که رسیدیم، سرمون رو از آب آوردیم بیرون. اونجا ساحل پاتایا بود. همه چیز رفته بود زیر آب. مشخص بود که قرار نبود کسی رو اونجا پیدا کنیم. جان گفت برگردیم. اکسیژن من کافی نیست. قانون اول غواصی اینه که به اندازه کافی اکسیژن نگه داری. یک سوم برای رفت، یک سوم برای برگشت و یک سوم برای مواقع اضطراری. ولی بعدش گفت نه، بریم جلوتر. و دوباره رفتیم زیر آب. حرکت کردیم جلوتر و توی نقطه مورد نظر دوباره از آب اومدیم بیرون. اتاقک نهم. ماسکم رو برداشتم. میدونید غار بوی خاصی نمیده، برای همین براحتی میشه بوی متفاوت رو احساس کرد، مثل بوی آدمهایی که 10 روز یه جایی گیر کردن. بوی مدفوع یا بوی کهنگی. همون لحظه احساس کردم که یه بوی زننده‌ای به مشام میرسه، اما هیچ صدایی به گوشم نمیرسید. یه لحظه چشمام رو بستم، چون فکر میکردم این بوی جسد در حال تجزیه است. چشمام رو باز کردم. دور خودمون چرخیدیم. سعی کردم نور چراغ قوه رو همه جا بندازم. هیچی. اما چند لحظه بعد حس کردم یکم دورتر یه چیزی داره توی پرتوی چراغ قوه می درخشه. دقیق تر نگاه کردم. یه جفت چشم یه بچه وحشت زده بود. نمی تونستم چیزی که می بینم و باور کنم. جان همون لحظه دوربینشو در آورد. بعد حس کردم چند تا سایه کنارشن. نورو جابجا کردم. چند قدم جلوتر از اون بچه یه بچه دیگه داشت گریه میکرد. و بعد با یه لحن ملتمسانه به انگلیسی سلام کرد. کم کم سایه های بیشتری از توی تاریکی پیداشون شد. مرتب از ما تشکر میکردن.
How many of you? 13. Brilliant.
پرسیدم چند نفرید؟ اینجا چند نفرید؟ جواب داد 13. توی ویدیو ضبط شده صدام هست که میگم باور کن. باور کن.
Believe.
شاید اینطور به نظر بیاد که دارم به بچه ها دلداری میدم، ولی در اصل داشتم به خودم میگفتم باور کن که این واقعیه. بچه ها رو پیدا کردیم. بچه ها به طرز عجیبی آروم بودن و چیزی که بیشتر برای من باعث تعجب بود اینه که چقدر جثه هاشون کوچیکه. یکی از بچه ها با انگلیسی دست و پا شکسته پرسید که ما رو میبرید بیرون؟ من گفتم که نه، امروز نه. ما اولیا هستیم. آدم های خیلی بیشتری میان. آدم های خیلی بیشتری میان پیش شما.
No, not today. Just two of us. You have to die. We are coming. It's okay. Many people are coming.
Many people.
We are the first. Many people come.
بعد پرسیدن که چند روز اینجاییم؟ با انگشتم نشون دادم که 10 روز. 10 روزه که اینجاییم.
We are happy too.
Yes. Thank you so much.
Okay.
بعد مدام گفتن که ما گرسنه‌مونه. از تنها بچه‌ای که انگلیسی بلد بود می‌خواستن که اینو بگه. بهشون گفتم که میدونم. میفهمم. بعد با قضا برمیگردیم. اوکی، برمیگردیم. بعد سعی کردیم از آب بریم بیرون و بریم روی صخره‌ای که بچه‌ها بودن. برای ما جا باز کردن. عصایی رو یه گوشه گذاشتیم و جان دوربین گوپروش رو درآورد تا از بچه ها ویدیو بگیره و اونا بتونن خبر زنده بودنشون رو بدن. جان یه پسر داره و میدونه با بچه ها چطور باید رفتار کنه. اما من نه. من زندگیم رو جوری بنا کردم که تا جایی که ممکنه از بچه ها دور باشم. جان اما با بچه ها خیلی خوبه. جان خیلی سریع ویدیو رو تبدیل به صحنه انگیزشی میکنه تا روحیه بچه ها رو بالا ببره. درسته که ما اصلا قرار نبود بچه ها رو پیدا کنیم و فقط باید مسیر رو مشخص می کردیم و غذایی با خودمون نیاورده بودیم، ولی چند تا وسیله و چراغ قوه بهشون دادیم. از جام بلند شدم که کم کم حرکت کنیم و برگردیم. همون لحظه بازوهای سرد و نازک یکیشون رو دور کمرم حس کردم. بعد از اون یکی یکی جلو اومدن و ما رو توی آغوششون گرفتن. همینطور که داشتم وسایلم رو آماده می کردم فکرم مشغول بود به این که ما به سختی خودمون رو اینجا رسوندیم. چطور نیروی ویژه و یه پزشک بدون تجربه غواصی قراره که خودشون رو اینجا برسونن؟ ساعت 9:45 دقیقه شب ما از غار بیرون اومدیم، ولی زودتر خبر همه جا پخش شده بود. نیروی دریایی تایلند ویدیو رو گذاشته بود روی صفحه فیسبوکش و بی بی سی پخش آدیش رو قطع کرده بود تا خبر سلامتی بچه ها رو بده.
We're going to bring you some breaking news now that's been coming into us within the last few minutes. It has been reported from Thailand that rescue divers there have now located the 12 boys and their football coach who had been trapped in flooded caves and have found them alive.
خانواده هایی که انگار از یه کابوس بی انتها رها شده بودن دست می زدن و هورا می کشیدن و همدیگر رو بغل می کردن. مادر نایت روی حسیر نازک گوشه نشسته بود و نور گوشی صورتش رو روشن کرده بود و مدام می زد ویدیو رو از اول نگاه می کرد. ویدیو تاریک بود ولی میتونست چهره بچهش رو تشخیص بده. بچه‌ای که هفته پیش داشت کیک تولدش رو درست میکرد اما حالا فقط از این خوشحال بود که زنده است. امشب شب جشن بود اما فردا مصیبت تازه شروع میشد. اینکه حالا که پیداشون کرده بودیم چطور باید بیرون میآوردیمشون؟ این بود قسمت دوم داستان برخلاف همه احتمالات. قسمت سوم هفته آینده منتشر میشه. من به تازگی یه صفحه یوتیوب رو شروع کردم و خوشحال میشم که اگر دوست داشتین سابسکرایبش کنید. اگر توی یوتیوب سرچ کنید مرسن لایک پیدا میشه. لینکش رو در توضیحاتم میذارم. ممنونم از نکیسا برای ادیت و گلدیران برای حمایت از این اپیزود. برای شما بهترین ها را آرزو می کنم و خدا نگهدار.